الكريم. اللهم صل على محمد. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به فرع سوم از فروع مقبوض به عقد فاسد. اگر مقبوض به عقد فاسد نماعاتی و منافعی داشته باشه و اون منافع یا بخشی از اون منافع در بعد القهر، حالا فرض کنیم که اون متعاقد جاهل به فساد معامله هم بوده، مثلا حالا مشکل حکم تکلیفی و قصد و تصرف این چنینش رو پیدا نکنیم، فرض کنیم جاهل به قصد بوده، جاهل به فساد معامله بوده، لکن خدمت با سعادت شما عارضم بعدش برخی یا همه این منافع استیفا شده. قبلا قطعا اون منافعی که استیفا نشده هنوز اونا به انضمام خود عین به طرف مالک اصلی برمیگرده، اما اون منافعی که استیفا شده و حسب فرضم در فضای عقد فاسدیه که فی الجمله اقدام المتعاقد در تسلیم عوض به طرف آخر بوده، اینم نمیدونسته که مثلا معامله فاسده، عذر داشته، فکر میکرده مالکی که تصرف کرده، آیا این منافع مستوفا و استفاده شده اینا هم زمانی دارند یا زمانی ندارند، اینا هم باید رد به بدل بشن یا به قیمت بشن یا نه؟ شیخ میفرماید که مشهور که قائلن بله، اینا باید اینا زمان دارن، از عبارات برخی هم اجماع به دست میاد. دلیل اصلی مسئله هم اینه، ما قبلا گفتیم که المنفعت و مالون، لذا گفتیم من تو تعریف به گفتیم مبادلت و مالن به مالن، بعد گفتیم و یعنی مبادلت و عینن به مالن، سمن بالاخره باید مال باشه، بعد گفتیم منافع هم میتونن سمن باشن چون منافع مال هستن، حالا که منافع مالن و این منافع هم که مالن، فرض اینه که ملک طرف مقابلن، جهل تو که سبب نمیشه تو مالک بشی، که جهل تو رو معذور میکنی که غاصب نباشه، کار حرام انجام نداشته باشه، اما بالاخره این مال طرف مالک اصلیه. ولا یحل مال امرئ مسلم الا تتی بنفسه، لا یحل التصرف فی مال المسلم الا به رضایت توقی حضرت، لذا این منافع هم که استیفا هم شدن عذر تو هست که جاهل بودیه فرض کنیم، لذا اینها حکم تکلیفی برش بار نمیشه، اما اثر وضعیش یعنی زمان سر جا خودش هست. این دلیل شیخ بر فرع مسئله تمام. لکن ابن حمزه متوفای 446 تقریبا در وسیله، نه سلار 446، ابن حمزه 500 ظاهرا تا 566 زنده بوده، تاریخ وفات در دست نیست به نظر. ابن حمزه گفت آقا اینجا مجرای قاعده فقهی دیگه ایه، اینجا مجرای قاعده فقهی دیگه ایه. کدوم قاعده؟ قاعده الخراج و بالزمان، و او قاعده نتیجهش اینه که این منافع مستوفا زمان ندارند، درست شد؟ خب میشه قول مقابل شیخ. خب این قاعده باید اول قاعده است دیگه، اول وجه دلالت چه ببینیم بر ما نحن فی چجور، تا بعد دعوا رو شروع کنیم چجور این قاعده اقتضا داره زمان ندارد منافع مستوفا. خراج یعنی نماعات، الخراج و به زمان گاهی باعث به معنای سببیت گرفته میشه، میگن تو مالک نماعاتی به سبب این که ضامن اصل عینی، ضامن عینی، پس نماعات چه ببرش کالی نداره. گاهی اوقات باهاشون مقابله گرفته میشه. خراج در مقابل زمان عینه، چون تو زمان عینی مقابلش که خراجه میره تو کیسه‌ت. خب اگر این قاعده درست باشه، اون موقع در ما نهنفی ما نماعاتی داری، نماعات استیفا شده، فرض اینه که مقبوض به عقد فاسد مضمون است، تو زامن عینی، زامن عینی در مقابلش خراجو ببر برای خودت، اشکالی نداره، نماعاتش برای خودت. پس اقتضاش اینه که این نماعات مصطفی دیگه زمانی توشون نیست، تو مالکی در مقابل زمان عین. این میشه تطبیق قاعده بر فرع فقهی ما. خب تمام شد، این میشه استدلال ابن حمزه هم باشه. اما این قاعده الخراج به زمان که روز قبل در واقع مسقطات زمانه، این قاعده یه دعوای سندی داره، یه دعوای دلالی. مشهور در قاعده تمسک غیر مرتن ابو حنیفه به این قاعده است در فقه، که حتی در یکی از موارد که ابو حنیفه تمسک میکنه به قاعده، حضرت صادق علیه السلام وقتی میشنود میفرمایند که این طور تمسک، این طور فقه فتوا دادن سبب میشه دیگه آسمون بارونش نباره به زمین و زمین محصول خودش دیگه به انسان تحویل نده، تمنع الارض من چی و چی اینطوری. ولی حضرت میگن این قاعده فقه اینطوری نمیشه فتوا داد. و زیاد ابو حنیفه از این قاعده به عنوان مسقط زمان استفاده کرده تو فقه. خب این خودش وجه وهمیه. حالا بعد اومدن جلو تا گفتن خب قاعده دلیلش چیه، گفتن یه روایت مرسله ای از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و علی آله، و این روایت هم سندش عامیه، سندش عامیه، مثل خیلی از البته قواعد که سندشون عامیه. لذا تو نگاه اولی و بدوی تو فقه میگه خب قاعده معتبر نیست، این قواعد عامن مال ما نیستن. جاهایی هم که حضرات معصوم علیهم السلام در مورد قواعد حرف زدن، اینا مماشاتن للقومه، یا اینکه خواستن مبنای اونا رو رد کنن، راوی مورد سوال کرده حضرت در مورد قاعده صحبت کرده، اینکه قاعده مرضیه حضرت و حضرت در موردش صحبت کرد. این نگاه بدوی. تو نگاه ثانوی میگن نه، ما که نگاه کردیم دیدیم ما تو بعضی از روایات شیعه امام به قاعده برای فتوا تمسک کرده، این نشون میده که قاعده فی الجمله مرضیه حضرت است، این از جهت سندی مشکلی نداره، ما که نمیخوام به روایات عامه فتوا بدیم. حالا روایات عامه هم که باشه اقتابی از فقه شیعه واش کار کردن، کم له من نظیر که روایت سند نداره، اصلا تو کتب رواییمون هم نیومده، لکن شیخ طوسی روایت نقل کرده، بقیه هم بهش فتوا دادنه، روایت شده یه روایت مرسله به علاوه شهره اشعارت عملی اصحاب، سندش معتبر شده، جبر سند پیدا کرده. ها این قاعده هم اولا شهرت دارد اندل اصحاب اندل فتوا، پس این همون عامیه هم باشه با همین، مرسله هم باشه با همین، عمل اصحاب جبران میشه. فکیف به این که این روایت، این قاعده در بعضی از فروع فقهی در روایات معتبر اومده خودش و امام ازش. پس ما مشکل سندی انشاءالله نداریم. آخه از عبارت چیخ آخره اول کار یه ناراحتی نسبت به قاعده برمیاد، که ذیل کارم دوباره تو عبارتی میاره که این سندش یه جوریه، ایهام داره که شیخ انگار سندش رو قبول نداره، اما تو عبارت قرائنی هم هست که شیخ سندش رو قبول داره. اینجا نقدش نقد مطلق نیست، نقد نسبیه، میخواد بگه قاعده نمیشه در مقابل لا یحل مال امرئ مسلم بهره گرفت، این قاعده زورش نمیچربه به لا یحل مال امرئ، اینطوری میخواد بگه، میخواد بگه نه سندن نه دلالتن زورش به این نمیچربه، نه اینکه حالا هیچ زوری نداشته باشه. برای همین الان گفتم این جنبه سندی رو، کما که در جاهای دیگه فقه ما استفاده میکنیم همین قاعده الخراج و بزن، خود شیخ هم استفاده میکنه و خواهید دید انشاءالله در بواز خیارات مفصل شیخ از قاعده بهره میبره. لذا مشکل سندی
نداره. اگرم عبارت بوی ضعف سند توش در میاد، منظور ضعف سند و دلالت حتی در مقابل لایحله، که یه قاعده این چنینی بخواد در مقابل یه قاعده آنچنانی مقاومت کنه، نه مقاومت نمی کنه. راحت کردید آقا؟ این تیکه اول. حالا بریم قاعده مشکل سندی نداره، اما مشکل دلالی چی؟ مشکل دلالی چی؟ شیخ میفرماید که آقا اینجا مفاد این قاعده اهم مسیر اقدام میگذره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر متعاقدین ما یا یکی از اطراف ما اقدامی کرد بر زمان این عوضی که به دستش میرسه، اقدام میکنه بر زمان این عوضی که به دستش میرسه، حالا میتونه این اقدامش ابتدا به ساکن خودش نباشه، میتونه اقدامش به خاطر این باشه که اون مالک اصلی داره این رو ضامن قرار میده و ازش تضمینی طلب میکنه و اینم قبول میکنه و اینم زمان رو به ذمه میگیره. در این موارد تو فقه این زمان و معمولا مالک موقعی به گردن طرف مقابل میذاره و طرف مقابل موقعی به ذمه میگیره این زمان رو که تو این مدت و زمان و زمن و زمان از منافعش بهره ای هم ببره. این قاعده معناش اینه. البته تو فروع زیادی وقتی قاعده میخواد تطبیق پیدا بکنه با ادله دیگه ای معارضه، معمولا حقو به ادله دیگه هم میدیم نه به این قاعده. این قاعده در موارد معرای از معارض معمولا تو فقه مورد استفاده قرار میگیره. تمام آقا. شیخ میگه خب حالا اینجا قاعده اینه، پس ما قاعده رو فی الجمله قبول داریم، اما این قاعده ای قاعده درجه یکی نیست با این توضیحاتی که گفتم. خب حالا بیایم سراغ فرع فقهی تو. حالا قاعده فهمیدیم دیگه، علا ما هو الحق قاعده رو تقریر کردیم، نمیگیم ابن حمزه رو فتواش کل، ما خودمون میخوام ببینیم قاعده به درد میخوره اینجا یا نه. بیایم سراغ فرع فقهیمون. فرع فقهیمون چی آقا؟ مقبوض به عقد فاسد. چه زمانی دار آقا؟ زمان واقعی. خب اقدام المتعاقدین چند بار اینو با هم خوندیم، اقدام المتعاقدین بر چه نوع زمانی بوده؟ مسما. پس اونی که موردان لل اقدام لیسه هنا موجوده، اونی که الان موجوده اینجا مورد اقدام ما نبوده، لذا قاعده اینجا پیاده نمیشه. درست آقا؟ واضح بود؟ بخونیم عبارت فهمیتی که رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث انه لو کان للعین المبتاعه منفعتون، اگر اون عینی که مورد معامله بود منفعتی داشت، که استوفا اون منفعت رو المشتری، که قبل رد مهمله ها من حملش کردم حتی به صورت جهل، یعنی تو مقبوض به عقد فاسد از منافعش استفاده کرده بودم فکر که مالکه، نمیدونست، بعد فهمید که خواستم دعوا نره جای دیگه، این قضیه مهمله رو ببریم یه جایی که فقط دعوا سر زمان باشه. کان علیه علی المشتری عوض المنفعه، باید عوضشو بپردازه، یعنی بدل، یعنی زمان داره. علی المشهور، فتوا مشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر. سرائر چی گفت؟ اول فرع قبلی خوندیم که من کونهی به منزلت المغصوب، اینی که مقبوض به عقد فاسده در حکم قصبه، یعنی چجور قصب همه منافعش مضمونن، ها کذا اینجا همه منافع مضمونن. ظاهر این عبارت الاتفاق و علل حکم، نخواست تمثیل کنه، گفته تو فقه ما مقبوض به عقد فاسد احکام مقصوب و داراست. احکام مقصوب چیه؟ همه منافعش مستوفا، غیر مستوفا، همه زمانی. وقتی میگیم همه احکام مقصوب اینجا داریم، یعنی اینجا هم همه زمانیه. بعد گفته فقهش یه ای اختزار رو داره. خیلی خوب. حالا شیخ اینو دلیل حساب نمیکنه این شهرت و اجماع رو. و يدل عليه دلیل داره عموم قوله عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. خب فقط یه مقدمه میخواد بناء على صدق المال على المنفعه، باید به منافع مصطفی مال اطلاق بشه. شیخ میگه قبول داریم و لذا چون صدق مال داشتیم یجعل این منفعت سمنن فلبی صداقن فلنکان نکاح هم بخونیم صداق و باید مالیت داشته باشه، کما اینکه سمن باید مالیت داشته باشه. تمام شد. کما که تو اجاره هم در عوض اینش مالیت شرطه، اما اجاره تملیک منفعته در حال که تملیک ماله. تمام شد. ماله کسی شکی نداره توش، بدیهیه، دعوا نداره اصلا تو فقه. خب خلافا للوسیله ابن حمزه رحمت الله علیه فنفا از زمانه، ابن حمزه زمان را نفی کرد محتجن، دلیلش چی بود؟ به ان الخراجه به زمان کما فی النبوی المرسل. ببین عبارت اینجا شروع میشه، شیخ انگار میخواد سند چه بزنه خراب کنه. فی النبوی المرسل نه فقط یه قینال قرائنی هست که مهم اینه که شیخ انگار قاعده رو قبول نداره تو فقه، اما خب واقعا منصفانه نه، شیخ میخواد بگه این تضعیفام نسبیه در مقابل لایحل نمی ایست. حالا ببینید تو آخر عبارت همینی میشه که بهتون گفتم. خب و تفسیره، خب تفسیر این نبوی چه جوریه؟ این است ان من زمن شیئا، کسی که زامنه یه چیزی شد و تقبله لنفسه به ذمه گرفت فخراجه له، خراج او شیئا برای خود زامن، فالباء للسببیه، به سبب این که تو زمانو به ذمه میگیری او طرف هم خراج و مالک میگه، یا بگو به سبب این که خراج و مالک شدی دیگه زمان عینم به ذمت میاد. اول مقابله، خراج در مقابل زمان عینه. تمام شد. فالمشتری لما اقدم المشتری على زمان المبیعه، مشتری اقدام کرد به ذمه گرفت زمان را، و تقبله على نفسهی، بر علیه خودش على ذمتهی قبول کرد این زمان را. البته بله به تقبیل البائع، بایع او را به گردن مشتری گذاشت، و تضمین البایع بایع انداخت گردن مشتری زمان را، تضمین اضافه شد به فاعلش، تضمین البایع یاه مشتری را، زامن کرد مشتری را، علا ان یکون الخراج للمشتری مجانا، در عوض این زمان عین منافع بره تو کیسه مشتری. اینجا قاعده را قبول کردیم، حالا تطبیقش بر ما حنفی کان اللازم و علا ذالک، اگه کسی قاعده را اینطور تقریر کرد ان خراج المبیع للمشتری علا تقدیر الفساد ایزن، چرا فاسدش هم همین حکم داره؟ چون تو فاسد هم اقدام و ترازی هست، همون حرفای گذشته. کما ان الزمان علی المشتری علی هذا التقدیر، چجور مشتری علی همین نسبت به عین زامنه، قطعا هم زامنه، منافعش مال خودش، اقدام هست، ترازی طرفینم هست. تمام شد. و الحاصل ان زمان العین، خلاصه کنیم قاعده اینه، مقابله است. ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، نمیشه هم تو خره بگیری هم خورما، یا زمان عینو بگیر دیگه زمان منافع نداری، یا به درد ما نمیخوره مقابلش دیگه، فعلا فعلا اینو میخوام دعوا کنیم. و مرجعه الى ان الغنیمه والفائده به ازاء الغرامه، غرامت عین. خب تمام آقا، تمام. کنه شیخ هنوز میخواد بگه خود روایت سند نداره، شیخ میگه این معنا رو میشه از روایات دیگه هم به دست آورد، اختصاص به الخراج و به زمان نداره، لذا اونا هم مؤید تقویت حجیت این قاعده. آف نهایتش خود روایت سند نداره، قاعده الخراج و به زمان جزء قواعد مستنبطه فقه، نه جزء قواعد منصوصه، یعنی الفاظش تو روایت نهایتش اینه دیگه، اشکالی هم نداره. میگیم کدوم روایات داری؟ خب من روایت رو یه توضیح بدم. این روایت مال بیع الخیاره، روایت مال بیع الخیار. چیه بیع الخیار؟ یک از انواع بیعه. خب مثالش چیه؟ آقا حاضر خونت بفروشی؟ خدا خیرت بده خونه همه من خرجش کردم، بفروشمش برای چی؟ هفته بعد میام در خونه میگم حسن خدا خیرت بده بود میخواستی خونه بخری، حاضری بخری؟ میگه بچه چون دبه کرد به تو خوب گفتی نمید. میگه برای مشکلی برام پیش اومده، پول نیاز شده باید بفروشمش. حالا هم که میخوام بفروشمش کی بهتره؟ تو خونه کار کردم، خونه تمیز عالی، حداقل بذار به رفیقم برسه، به برادرم برسه، به کسی دیگه برسه. میگه خوب باش میخرمش. بعدش یه فقط یه شرطی، اگه تونستم تا یه سال پولت بس بدم خونه به بهم برمیگردونی. این شرط نگاه کن، اگر تونستم تا یه سال خونه رو پولتو برگردونم خونه رو به برمیگردونی، پس معامله تا قبل یه سال لازمه. تو از یه سالم فقط موقعی تا قبل یه سال جائز میشه که ای پولو برگردونه. وقتی پولو برگردون معامله جائز میشه، خیار فسخ به وجود میاد، میتونه معامله فسخ کنه. لازمه به محض اینکه پول آورد، تا یه سال زمانشه دیگه، تا یه سال مهلت گرفته، تو یه سال لازمه. کی جائز میشه؟ تبدل و ساره جائزن، وقتی پول آورد تحویل داد که شرطشو وفا کرد. اگه پول آوردم، اگه پول آوردم فسخ کنم معامله رو، خونه رو برگردونم، میگه آره. پس تا قبل از اینکه پول بیاره تو مدت یه سال معامله لازمه. به محض اینکه پول آورد تحویل داد معامله جائز میشه. حالا اینجا یه دعواییه تو فقه، به محض پول آوردن فسخ اتفاق میفته یا بعد پول آوردن؟ تو تازه شرط به فعلیت رسیدن فسخ رو محقق کردی، فسخ به فعلیت میرسه، حالا باید فسخ تو بگی. این معنا، این طور تقریر بیع الخیار از مصادیق خیار شرطه. یعنی داریم شرط الخیار میکنیم تو معامله، اما شرط خیارمونه داریم مشروط میکنیم به رد و ثمن. میگیم اگه پول رو آوردم حالا حق فصل داشته باشم، اگه پول رو آوردم حالا حق فصل داشته باشم، شرط الخیاره دیگه، از مصادیق خیار شرطه. درست شد؟ اما مقیدش میکنیم به رد و ثمن. تو این روایات، خیلی تو روایات اومده، منصوصه، روایت معاویه ابن میسره، روایت خدمت شما عرض کنم، روایت ابوالجارود، روایت های مختلفی داریم اینجا، 4-5 تا روایت خوب داریم، اصلش معتبره. بعد تو ذیلش از امام سوال کرده آقا حالا تو این دوره منافعش مال کیه؟ جمله دقت کن، تو این دوره، تو این بازه که الان با این توضیحاتی که براتون گفتم معلوم نیست، مهمله، تو این بازه ای که هنوز رد ثمن اتفاق نیفتاده لذا معامله لازمه، یا نه رد ثمنی هم اتفاق افتاده معامله جائزه، معامله خیاری، لکن هنوز خیار اعمال نکرده و این ملک طرف مقابله چون معاوضه اتفاق افتاده لکن معامله متزلزله نم. حالا اونجا دعواه، باز اینا رو دارم، اینا دعواهای او بحثه، دعواهای تو او روایاته. آیا آغاز با می آقا؟ خب اینا دعواهای اونجا. بعد اونجا این سوال پیش میاد که آقا این نماعاتش مال کیه؟ منافعش مال کیه؟ تو بحث ما اخص ما خواهیم از منافع مصطفى تازه بحث کنیم، نمیخوام کل منافع، اما او اهمه، منافع مال کیه؟ حضرت اونجا با یه استفهام تقریری یا انکاری ما میاد، تو بعضی روایت ها زورش اونه، تو بعضی روایت ها زورش اینه، بهش میگه که خودت بگو ببینم، اگر تو این موقعی ما معامله کردیمه، اگه خود خونه تلف میشد از کیسه کی رفته بود؟ میگه از کیسه مشتری. اگه خونه تلف میشد از کیسه کی رفته بود؟ میگه اکیسه مشترک. بعد امام بهش میگه فن ما او له، حالا که قرار ضامن عین باشه، نما هم ماله، یعنی الخراجو به زما در خیلی. آقا چی شد؟ تو او قصه به مناسبت شأن نزول قصه بیع الخیار که خیلی هم دعوایی خودش یه 20-30 صفحه 40 صفحه آب میخوره بحثش، اونجا ذیل اون روایت ای اومده خیلی قشنگ وضوح داره که الخراج به زمان. بگو آقا نه تو خیار شرط، بله نه اینجا خیار، اینجا داریم توضیح دادن تو خیار شرط وقتی تو فسخ تو گفتی باید ثمن پس بدی که لا شک کفیه، اینجا نه رد و ثمن مقدمه خیار شده. همه جا باید ثمن پس بدیم چون معامله فسخ کردیم ثمن مال اوه، اما اینجا ثمن رو پس میدم تا خیار رو به فعلیت برسونم یا تا خیار را اعمال بکنم. ظاهر سوال اینه، لذا یه فرقی داره با اونجا، همین قد فرق شده بیع ال خیار، احکامی هم داره جانم.
این بیشتر
تابعیت منافع با عین تا قطعا یکی از احتمالاتش اونه، حدس خوبی زدی، مثلا یکی از احتمالات روایت همونه قطعا همینطور. شیخ فعلا به او تمسک نمی کنه اما اشاره تو جلد 5 اونو میگه خودش. بخونیم عبارت فعلا من شأن نزول که تو دارم میخواستم برم تو بیع الخیار، فقط میخواستم بگم تو روایت چی گذشت امام رسید به این فقره. بخونیم عبارت والحاصل و ان زمان العینه لا یجتمع مع زمان خراج و مقابل همه و مرجعه الى ان الغنیمت و الفائده در مقابل به ازاء چی؟ به ازاء منم عذیتم. یعنی اگر اینجا کلاس نبودی آبر میریختم رو صورتم اقد داغم، اول صبح که میام اینجا دو سه لیوان آب میریزم تو لیوان، یخ میخورم یه ذره حرارتم میاد پایین، آمپر بیاد پایین که بله دوباره همه میکشه بالا، یه پیکان دولوکس 57 طوریه دیگه. جارم نه، ما بچه رودخونه ایم، بچه شدتی اینجا رودخونه پیدا نمیشه. چیه؟ بله این رودخونه برای پتومت خوبه. خب بله و مرجعه الى ان الغنیمت و الفائدت به ازاء غرامه. حسن چطوری؟ هذا المعنى مستنبط من اخبار کثیرت متفرقت، این معنا از روایات زیادی هم به دست میاد مثل قولهی زیادت. ببین این معید شد که شیخ نمیخواد بگه قاعده الخراج و به زمان قاعده غلطیه، برعکس شد نمیخواد بگیم قاعدهش غلطه با. لذا ببین شیخ وقتی هم میخواد نقد کنه ابن حمزه رو نمیگه قاعده حجت نیست، میگه قاعده بر ما نحنفی منطبق نیست. و هذا المعنا مستنبط من اخبار کثیره متفرقه معتبره مثل قوله فی مقاله الصلاة والسلام فی مقام الاستشهاد على کون منفعت المبی فی زمان الخیار للمشتری. ایتی که فی زمان الخیارش دعواییه چون روایت داره تو زمانی میگش که هنوز رد ثمن شاید اتفاق نیفتاده، لذا هنوز معامله لازمه. پس چرا اینطوری گفتی؟ چون انحایی داره به الخیار، 5 شکل داره، یکیش باطله 4 تاش معتبره. حالا شیخ اینا رو همه رو داره نسیه ای حرف میزنه، امام اینو گفته این جمله رو، ما دعوامون سر اینه. الا ترا انها این عین که اونجا بیتا تو مثال تو این روایت، روایت معاویه بن میسر است به نظرم، تو این روایت عینه انها لو احرقت اگر آتیش میگرفت کانت من مال المشتری، مثل این روایت هم فررهن و غیر رهن هم داری. درست شد؟ پس الخراج به زمان این قاعده معروفه، این قاعده معروفه که من علی من له الغنم، کسی که غنیمت بشه فعلیه الغرم، غرامت هم گردنشه. باز این عبارت اخرای همین الخراج به زمان. خب تراکم زمانی درست کنیم که بگیم فعل جمله قاعده تو فقه داریم، کسی قاعده رو هوا نکنه، نگیم قاعده مال سنیاست. نه، تو فقه خیلی جایی وجود داره. وفیه آقا الان ما چکار کردیم؟ آقای موسوی جنبندی کن. الان دو پاراگراف اخیر داشتیم قاعده رو توضیح میدادیم، قبلش کیفیت انطباق قاعده رو بر فرعونا توضیح دادیم. حالا وفیه شیخ میخواد سقرویان بحث کنه یا کبروی، میخواد بگه قاعده حجت یا بگه قاعده منطبق نیست بر این سقرا. دومی وفیه ان هاذا الزمان، آقا سلمنا و آمنا قاعده زمان مورد الاقدام را در مقابل خراج قرار میدهد، اما ان هاذا الزمان زمان در ما نحن فی لیس هو ما اقدم علی المتبایان، این زمانی که مورد اقدام نبوده. حتی یکون الخراج و به ازای این زمان مورد اقدام، حتی یکون کبرا جاری بشه. سرده شده آقای کریمیان؟ انما هو امر قهری حکم به الشارع. اینجا زمانی که ما میخواییم بگیم زمان المثل و القیم، زمان واقعی در مقبوض به عقد فاسد، زمان قهری شرعی حکمه به شارع، شارع هم حکم کرده، نه اینکه ما خودمون فهمیدیم این زمان باید زمان واقعی باشه. شاید عند العقلا در حد زمان المسماش مقبول باشه، اما زمان واقعی کسی نمیفهمه، شارع گفته اینو. کما میخواییم بگیم که این مورد اقدام نیست، تا میخوایم بگیم که به فعل المتعاقده نیست، به جعل شارع درست شده. مثل کجاها؟ میخواد یه دو تا جا مثال بزنه که این دو جا زمان به حکم شرعی دارد اما زمان مورد الاقدام ندارد. مثل کجا؟ کما حکم الشارع به زمان المقبوض به صوم. مقبوض به صوم چی آقا؟ صوم اختبار، صوم اختبار. آقا مشتری گفت ماشین بده من یه دوری باش بزنم اینو اگه سالمه که بخرمش، رفت بند خدا سر کوچه بعد آسمون تپی کوفتش تو دیوار. خب گردنت زمان مقبوز للاختبار گرفتیش، اتفاقی افتاد تحت یدک به سلطتک و فزمانو علیک، حکم شرعیه. در حالی که ای بند خدا اقدام لزمان نکرد، گو من اگه بخوام ماشین بخرم باید تستش کنم، نه اینکه من اقدام دارم میکنم علی الزمان، چون معاوضه اتفاق نیفتاده اما حکم به زمانه. دیگه چی؟ قاسب، قاسب که اقدام علی الزمان نکرده، نگفته چیزی بهت میدم در مقابل چیزی، اینه برداشت بلند کرد بشاره میگه علیکه زمان به ذمته، در حالی که اقدام علی الزمان نکرده. اینا زمان ها احکامن نه زمان فعل متعاقده. یه دقیقه بخونم، کما حکم الشارع به زمان المقبوض به صوم یا وال مقصود جانا انقلتشه، این قلتشو میگیم شهرمنده تم زمان داره، حکم شرعی هم داره، روایت هم داره، فقها هم فتوا دادن، حرف هم نزن، نمیخوایم نبرش جانم. نه نه نه، میخوایم از حیث نشون داره مثال. گفتم مثال برای چی داری میزنی؟ نه 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 نه، نگفتم این، نه برای قاعده، گفتم مثال برای چی میزنیم، تو رو خدا قیدش بگو. گفتم برای این که بگیم بابا ببین یه جایی تو فقه زمان للاقدام نیست بلکه لجعل شارعه، مثل این دوتا خواهم بگیم بابا همیشه نیست که تا زمان اسمش اومد تو بزیزه سرکل اقدام بیاد تو ذهن مبارک. حضرت آقا زمان جاهایی هست اصلا ربطی هم به اقدام نداره. ببین تو این دوتا اصلا تو توهم اقدام میکنی تو خصم؟ نه، تو قصد توهم اقدامی وجود نداره، همون حکم به زمان هست. پس زمان مساویه با اقدام نیست، هر جا من اسم زمان رو بردم تو سری اقدام بکشونی بعد بخوای الخراج به زمان بیاری. هم تمام شد. خب آقا این تمام شد. فالمراد، پس دوباره برمیگردیم قاعده رو معنا میکنیم. آقا فالمراد دوباره بازگشته و توضیح قاعده است. ای کاش کار نمی الان توضیح میدیم قاعده رو، دوباره یه انقلت به قاعده پیش میاد. ای که گفتم عبارت ها مهمه، اینه که انگار ما خود قاعده رو باش گیر داریم. ببین دوباره فلمراد میریم قاعده رو معنا کنیم، یه اشکالی به قاعده پیش میاد دوباره، دوباره آخرش میگیم فتح عمه، لذا ظهورش دوباره یه ظهور بعدی پیدا میکنه. نگاه قاعده خودش بند خدا این مثل لقیت فیدار حرب مردم نیست، پدر مادرش که معتبر نیست بند خدا. ببین فل مراد و به زمان، پس زمان چی بود در قاعده؟ الذی به ازائهی ال خراج، زمان فی مقابل الخراج چیه؟ التزام الشیء علی نفسه و تقبل الشیء لنفسه مع امضاء الشارع لین التزام. شارع هم باید این رو تایید کنه، حجت کنه. تمام. از این انقلت آقا ای قاعده ای که اینطور معنا کردی مورد نقض داره، مورد نقض داره. ما الان به یه جای نشون میدیم زمان این داریم اما منافعش مال ما نیست، منافعش مال ما نیست. میگه کجا؟ میگه مثل آریه مضمونه، آریه مضمونه تو حق انتفاع داری اما منافع به اون معنایی که ما تو ذهنمون بود که آقا الان ما این گوسفند رو خریدیم هم بچه دار میشه هم شیر میده هم پشم میده، منافع متکثری داره نیست. لباس رو آریه گرفتیم، یه انتفاع خاص رو اجازه گرفتیم از صاحب ما، نگفتیم برای همه چی، نگفتیم میخوام با این لباس هر کاری بکنیم، گفتیم آقا اینو برای مجلس میخوام بپوشم. آریه مضمونه کی بود؟ مثلا ذهب و فضه، طلاعه را همسایه گرفته برای که مجلس عروسی امشب بپوشتش، همینقدر. یه انتفاع خاصه، درست شد آقا؟ حالا اما زمان عین هست، حالا تطبیق قاعده داره، زمان عین هست، منافعم مال ما نیستن، فقط یه انتفاع موردی رو از مالک اجازه گرفتیم. پس الان ببین اینجا زمان این در مقابل خراج نشد، آخرش شیخ میگه فتح عمل. این فتح عمل چند جور معنا شده، بعضیا گفتن فتح عمل که بابا این انتفاع خاصم خودش یه نوع منفعته، پس بالاخره زمان این در مقابل منفعت است، لکن منفعت خاص. ما هم که نگفتیم الخراج تو به زمان یعنی همه منافع، کل ما یمکن ان یفرز، به صورت مهمله، نه به صورت سوره کلی که ندادیم بهش، گفتیم الخراج به زمان. حالا اینجا هم بالاخره یه منفعتی داره، انتفاع خاص، درسته انتفاع خاصه، اسمشو عوض نکن. انتفاع خاص نوع منفعتی هست یا نیست که برای ایشه تصور میشه؟ خوی رفته تو کیست. پس نقض قاعده ای اتفاق نیفتاره، بعضی اینطور معنا کردن، گفتن فتح عمل یعنی که باز این نقض نیست. بعضی گفتن بابا همون آریه مضمونه، آریه اصل اولیش اینه که عینش مضمونه لباس کن نیست، اینجا که آریه مضمونه است اینجا این مضمونه شد، این حکم تعبدیان به دلیل معتبر شرعی اقتصار نافی موردهی اینجا. مبتدا گفتم شیخ خبرش بشنو، درست شد؟ ببین اول الان دارم اصلا کاری به الخراج به زمان دارم، دارم خود کتاب آریه رو تحقیق میکنم، میگم تو آریه جنس اصل اولی تو باب آریه چیه؟ زمان نداره. الان این مضمونه چرا مضمونه شد؟ حکم تعبدیون به دلیل خاص می مورده، لذا این دلیل خاص مخصص ادله آریه است، مخصص قواعد اولیه کتاب آریه است، درستی یا نه؟ الان تو بخاطر مورد خاص میگه قواعد اولیه کتاب آریه غلطه؟ میگه غلطه؟ نه، میگه مورد خاص، اختصرنا علیه، تعبده، تخصیصه، خروج حکمی کرده، موضوع انم آریه است اما خروج حکمی کرده، تخصیصه، تعبده. حالا که اینطور شد فعلیه کن، اینم مثل یکی از مخصصات الخراجو به زمان باشه. ما خود نمیم بخاطر مثال نقل قاعده رو خراب کنیم، ولی اگه خراب بود قاعده خراب بشه احق ای بود اول خود قواعد باب آریه خراب بشه. تو همون ما چی میگی؟ میگی با ما من عام من الا وقت خوز اقدر تو فقه ما قاعده داریم که مخصصم داره، حالا این مورد عاریه مضمونه مخصص باشه، با مخصص خارج شده باشه. بعضی هم فتح عملی طور معنی کرد، یه دو تا معنا دیگه هم داره که دیگه لازم نیست بخونیمشون، بگیمشون اون دو تا رو. و رو به ما ينتقض ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی چی؟ ما که ذکرنا این معنایی که من برای قاعده معنا کردم که خراج مالک شدی چون زمان عین رو قبول کردی، اقدام کردی به زمان عین، در مقابلش خراج بردی، این نقض میشه فی معنا روایه. این معنایی که من برات گفتم فل مرادو به زمان، این ينتقض بالعاریت مضمونه، این با عاری مضمونه نقض میشه. حیث انه اقدم، اقدم کی؟ مستعیر على زمان العاریه، مع ان خراج العاریه ليس للمستعیر، مستعیر که خراج و مالک نشود. چرا؟ لعدم تملک المستعیر للمنفعه، چیزی گیرش نیمده از منافع. و انما تملک چه چیزی؟ الانتفاع، انتفاع را مالک شده. اونم کدوم انتفاع؟ انتفاع خاص. الذي عین اون انتفاع را المالک، گفت فقط برای مراسم بپوشی یا او باش، تمام شد. شیخ میگه فتعمل، ما دو تا تغییر برای فتعمل گفتیم، تمام شد. والحاصل آقا، حالا این والحاصل دوباره مهمه که شیخ قاعده رو قبوله. شیخ بگه آقا این قاعده سندش هم مثل دلالتش، دلالتش هم مثل سندشه، دوتاش رو هواه. و این در مقابل لایحلی که ما گفتیم مقاومت نمی کنه. والحاصل ان دلالت الروایه لا تخسر الدلالت عن سند الروایه فی الوهن. خب یه عبارت به تنهایی باشه معناش چیه؟ ما قبولش نداریم. اما ببین چی عطف میکنه بهش؟ فلا یترک لعجل این روایت این چنینی قاعدت و زمان مال المسلم و احترام مال المسلم و عدم حل مال المسلم الا انتی به نفسهی. به خاطر یه قاعده این چنینی دست از این بر نمیداریم. پس میخواست نسبی بگه، نه مطلق نگفته. گفتم بله هازا مستنبتون من روایات کثیره، اما او در مقابل لایحل میسته، اینجا مجرای لایحله، لذا زمان هم داره. مجرای قاعده مالایزمن، مجرای قاعده خارج به زمان نیست تا زمان از وی بره. تمام شد. خب حالا شیخ تا اینجا نقد خودش رو به قاعده الخراج و به زمان و به استدلال ابن حمزه علیه الرحمه وارد کرد. هازا تمام الکلام فی رد شیخ بر کلام ابن حمزه و مختار شیخ. حالا دو تا انقل وجود داره به کلام ابن حمزه. شیخ دو تاره میگه رد میکنه، میگه بعضیا اینطور اشکال کردنه، شیخ میگه و رد میکنه، میگه این اشکال به ابن حمزه وارد نیست. اشکال اولی که به ابن حمزه گرفتن، ابن حمزه مختارش چی بود؟ عدم زمان منافع مستوفا، دلیل الخراج و زمان. اما قول عدم زمان منافع مستوفا، گفتن آقای ابن حمزه سلام الله علیک، ما الان روایت داریم در باب خاص کتاب الغز، بعد از اون روایات تو بحث فضولی هم ما استفاده میکنیم، کثیر فقها هم به او روایت ها فتوا دادن، او روایت ها هم مثلا تو خود روایت اومده منافع مستوفات مضمونه، شأن نزول قسم، شأن نزول با انضمام کاری ما یه تحقیقی روش بکنیم برای فضولی هم میبریمش، شأن نزول اونجا. اما بالاخره چی گفته؟ منافع مستوفا مضمونه هستن. گفت جاریه مسروقه رو برد فروخ، ذات ولد شد، از ولد اون مولاه، از شیر این جاریه استفاده کرد، لبنش استفاده کرد، از خدمتش کار کرد، براش مزرعه رو مثلا شخ زد، براش مزرعه رو براش رفت، یوم الحصاد برداشت محصول انجام داد، کمک کرد. امام گفت تمامش مضمون است، تمام این منافع. پس المنافع المستوفا مضمونه. تو به چرا شما گفتی منافع مستوفا مضمونه نیستن؟ تمام شد. یه امقلت شیخ جواب میده، میگه پدر مادر آمرزیده، تو خودت داری میگی روایت رفته تو قصر، رفته تو بحث فضولی، اونجا از باب تصرف در مال غیره، حیثیت تصرف در مال غیره، حیثیت تصرف در مال غیره، حیثیت واضحیه تو مسئله قصبه، اما اینجا چی؟ اینجا مقبوض بعقده فاسده، اینا اقدام علی زمان کردن، بله، اما اقدام علی معاوضه کردن و اینا هم نمیدونستن معامله فاسده، اینا نمیخواستن قصد کنن، لذا قیاسش مع الفارقه. منم تو کتاب القصد همون فتوا رو میدم، اما لا یلزم که اینجا هم همون فتوا رو بدم، باید اول منات واحد تو دوتا احراز بشه تا از روایت او بشه برای اینجا استفاده بشه. من احراز نمی کنم منات واحد، درست شد آقا؟ بخونیم عبارت رو. میشه درستش کرد منات شوا؟ حالا دیگه وقت نداریم من توضیح بدم. میشه. شیخ اشکال شیخ مدرسه ایه، خوبه، شیخ میگه آقا من منات اونجا رو با اینجا یکی نمیدونم، اما ممکنه بشه مناتشو یکی کرد، بدونید اینو. حالا برو با ما یورد دو هازل قول، قول ابن حمزه رد شد. ابن حمزه قولش چی بود؟ زمان، عدم زمان منافع مستوفا، رد به ما ورد فی شراء الجاریت مسروقه، دزدی بود. میدونید خود چرا برای فضولی میاد این بحث، این روایت؟ چون در همونجا میگیم که اگر مالک اجازه بده معامله نافذه. قاصر رفته با دیگری معامله کرده، که این صغرای بحث تعاقب عیدی هم هست، درسته؟ قاصر با یکی معامله کرد، بعد اونجا میگه اگه مالک اصلی بعد که فهمید اجازه داد، سمن میره تو کیسه مالک، عوضم فروختنش اشکا. لذا میگم ببین شد بحث فضولی، لذا اینا هم برای فضولی استفاده میکنن، اما به فضولی هم رو قصب داره میاد، یعنی اما اصل روایت مال بابل قصبه. خب ورده چی؟ من زمان قیمت الولد، ولد از منافع ام بود، از منافعش استفاده کرده، قیمت شد و عوض لبن، از شیرش استفاده شد، نه بل عوض کل منتفع، هرچه نفع برد مشتری باید زمانش بپردازه. شیخ میه وفیه روایت معتبر قبول، اما ان الکلام هنا فی البیع الفاسد الحاصل بین مالک العوضین هنا، ها هنا ما نحن فیمون، من جهت ان مالک العین جعل خراج العین للمشتری به ازاء زمان العین به ثمن. دعوای ما الان ابن حمزه دعواش اینجاست، لا ما کان فساده من جهت تصرف فی مال غیر، اما روایت او، روایتی که تو داری میگی مال کجاست؟ مال حیث تصرف در مال غیره، اما اینجا محل بحث ما اون اقدام علی زمان، واقعا ما موضوع با هم دیگه متفاوتن. تمام شد. و از عفو من ذالک، استدلال دیگه ای که گفته شده و ابن حمزه بذارمش برای فردا توضیح داره و سلام علیکم.